ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور ارسال شد. صدها روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و معترض در قزاقستان بازداشت شدند. و دست کم 16 تن در تصادف قطاری در سوئیس زخمی شدند. با شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. رسول کوهبایزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از دریافت اعتراض و لایحه فرجام خواهی او، پرونده موکلش بابک زنجانی را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. آقای کوهبایزاده گفته است که در حال حاضر دیوان عالی کشور پرونده را وصول و تعیین شعبه نکرده است. بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه دادگاه انقلاب به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، بازگرداندن مال و جزای نقدی محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی با واکنش‌های مختلفی در ایران روبرو شده است. حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در مجلس نهم اسفند ماه گذشته گفته بود با اعدام آقای زنجانی، افراد به گفته او صاحب نفوذ و دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. بابک زنجانی که با دور زدن تحریم‌ها به دولت محمود احمدی نژاد کمک می‌کرد، 9 دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در قزاقستان صدها روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و معترض را روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کردند. این بازداشت‌ها به دنبال درخواست گروه اپوزیسیون برای تظاهرات سراسری علیه تغییر در قوانین زمینداری این کشور صورت گرفت. تعدادی از روزنامه‌نگاران، از جمله تعدادی از روزنامه‌نگاران سرویس قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از چند ساعت بازداشت شدند. همچنین وبسایت رادیو اروپای آزاد در قزاقستان فیلتر شده است. بر اساس قانون جدید در قزاقستان، زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های قزاقستان خواسته افرادی را که در اعتراض به قوانین زمینداری در هفته‌های گذشته بازداشت شدند، آزاد کردند. اما جمعه شب سرانجام فیلم فروشنده ساخته اسخر فرهادی، کارگردان نام‌آشنای ایرانی، در 69مین دوره جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد، فیلمی که نقدهای متفاوتی را به همراه داشت. دقایقی پیش نشست رسانه‌ای این فیلم با حضور بازیگران و دست اندرکاران و منتقدان آن تمام شد و همکارم بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره در این نشست بوده و الان روی خط ارتباطی ماست. بابک، قبل از هر چیز با همین نشست شروع کنیم، بگو که در اون چی گذشت و منتقدان درباره فیلم فروشنده چی گفتند؟
لذا در نشست رسانه‌ای فیلم، علاوه بر آقای فرهادی که به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم حضور داشت، شهاب حسینی، ترانه علی‌دوستی و بابک کریمی از جمله بازیگران این فیلم همراه فرید سجادی حسینی و الکسان مالگی، تهیه کننده شریک فیلم که حقوق پخش بین‌المللی این فیلم رو در اختیار داره، در نشست حضور داشتند. آقای فرهادی در این نشست توضیحاتی داد درباره شکل ساخت این فیلم و ایده اون، از جمله گفتش که قصد نداشته در ابتدا این فیلم رو بسازه و قرار بوده در اسپانیا یک فیلمی رو بسازه، اما در میانه کار درباره اون فیلم ایده‌ای به ذهنش میرسه و به تهیه کننده فیلم میگه که من باید پیش از ساخت اون فیلم در ایران فیلم بسازم، همین فیلم فروشنده. و اشاره کرد که در فیلم پیش از هر چیز خواسته که به نوعی ادای دینی هم داشته باشه به روشنفکرای ایرانی. اشاره کرد به غلام حسین ساعدی، نویسنده شناخته شده ایرانی، که در فیلم هم اشاره میشه به داستان معروف گاوش که داریوش مهرجویی هم درباره از روی همین فیلم شاخص گاو رو ساخت و گفت که ما در ایران از روشنفکرها معمولا ممکنه به نیکی یاد نکنیم، گفت مخالف این نظره و خواسته که در فیلمش به اونها اشاره کنه. من البته تلاش کردم از ایشون هم یک سوالی بپرسم و نکته‌ای که درباره این موضوع مطرح بود از آقای فرهادی پرسیدم این که شخصیت فیلم در جایی از فیلم مجبور میشه که به ابزارهایشون شکنجه و بازجویی هم روی بیاره، اقدامی که انجام میده به نوعی شبیه این کاراست، و از ایشون پرسیدم که آیا شخصیت اول فیلم که این کارو میکنه میتونه بازتابی باشه از اونچه که در جامعه ایران میگذره یا نه، که آقای فرهادی گفت این اتفاقا سوال خود من هستش و اینو به بیننده واگذار میکنم که چطور یک شخصیتی که بازیگر تئاتر هستش و در دبیرستان هم یاد میکنه از غلام حسین ساعدی به این ابزارها روی میاره و این نکته ایست که پرسش خودمون هستش و گفت که از مضامین فیلم میتونه مطرح باشه.
حالا بابک، با توجه به واکنشایی که تا الان به دست اومده، چقدر فیلم فروشنده شانس دریافت نخل طلایی رو تو این جشنواره داره؟
امروز صبح آخرین فیلم بخش مسابقه هم که مونده بود نمایشش به نمایش در اومد و تقریبا الان همه فیلم های جشنواره نوبت تقریبا دست کم یک نوبت نمایش رو پشت سر گذاشتن. در میان این فیلم ها نکته غالبی که مطرح هستش در همه نظرها پیرامون فروشنده این بوده که این فیلم جزو دو فیلم برتر دست کم نیمه دوم جشنواره هستش، در کنار یک فیلم رومانیایی به نام فارغ التحصیلی از فیلم فروشنده به عنوان بهترین فیلم نیمه دوم جشنواره یاد میشه و بسیاری اعتقاد دارن که این فیلم اگر نخل طلا رو هم نگیره در مراسم اختتامیه که فردا شب برگزار میشه دست خالی مراسم رو ترک نخواهد کرد و احتمالاً با جایزه بیرون خواهد رفت. حتی بعضیا اون رو جز سه نامزد اصلی نخل طلا هم میدونن.
الان وضعیت فیلم های دیگه چطور هست؟ این فیلم فروشنده گفتی که جز دو فیلم خوب نیمه دوم جشنواره بوده در نیمه نخست و کلا فیلم های خوب دیگه که شانس دریافت این جایزه رو دارن کدوم هستن؟
اگر بخوایم از پنج فیلم نام ببریم غیر از فیلم فروشنده، چهار فیلم دیگه، یکی فیلم فارغ التحصیلی از ساخته کریستیان مونجی و فیلمساز شناخته شده رومانیایی که پیشتر هم چند سال پیش نخل طلای کن رو با فیلم دیگری گرفته بود. در نیمه اول جشنواره یک فیلم آلمانی به نام تونی اردمن ساخته یک فیلمساز زن آلمانی تونست به عنوان بهترین فیلم نیمه اول خودش رو مطرح کنه. از ساخته جیم جارموش پترسون هم نام برده میشه که احتمالاً از نامزدهای احتمالی برای دریافت نخل طلا خواهد بود. بعضی منتقدان از فیلم دیگه‌ای به نام خلیج بی هم یاد میکنن، ساخته یک فیلمساز فرانسوی که ممکنه اون هم بتونه جلب نظر بکنه در کن. نکته دیگه‌ای که میشه اضافه کرد با من آخرین موضوع اینه که در جشنواره فیلم کن خیلی ها تا پیش از نمایش فیلم فروشنده میگفتن که این شاهکاری رو ندیدیم و یک اثر شاخص رو نمیشه شناخت و اشاره کرد به عنوان یک اثر شاخص. تا حدودی فیلم فروشنده تونست که دست کم در نیمه دوم خودشو به عنوان اثر شاخص جشنواره مطرح کنه.
بابک 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، خودت هم فیلم فروشنده رو دیدی، نظر خودت چی بود؟
من فکر میکنم که جزو فیلم های خوبه آقای فرهادی است در کارنامه ایشون. برای بینندگانی که فیلم های ایشون رو دیدن شاید تا حدودی یادآور فیلم چهارشنبه سوری باشه و نشون داد که آقای فرهادی دست کم با تجربه که از فیلم گذشته داشته فیلم سازی در ایران براش به نوعی راحت تر هستش.
ممنون از تو بابک. بابک غفوری آذر همکارم خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن بود و از آخرین خبرهای این جشنواره برامون میگفت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه‌های تشخیص دود این هواپیما به کار افتاده بودند. با این حال یک مقام آمریکایی این گزارش را رد کرده. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به صورت معمول و سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعداً اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. در خبر دیگر پلیس سوئیس میگوید دست کم 16 تن در تصادف یک قطار سریوسر با یک اتوبوس در نزدیکی شهر برن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس سوئیس روز شنبه در بیانیه اعلام کرد این تصادف جمعه شب رخ داده و بر اساس بیانیه پلیس مصدومان برای مداوا به بیمارستان‌های اطراف برده شدند. تحقیقات درباره علت این تصادف همچنان ادامه دارد. و یک گزارش هنری، پرویز کلانتری استاد پیشکسوت طراحی و نقاشی و ابداع کننده یک سبک نقاشی به نام کاهگلی پس از گذشت یک سال و اندی در درگیری با عارضه قلبی و مغزی روز جمعه در سن 85 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
هر خشت و هر دیوار حرفی دارد با تو، رازی دارد از حوادث جهان و گذشته زمان. ساییدگی دیوار از باد است، از باران است، از گذشته زمان است. و این زمین که با اطمینان زیر پایت آن را حس می‌کنی، اشارتی است در آینه خشت به ناپایداری. و خشت نمودار خاک است و سرنوشت. سرگذشت تبار ماست بر دیوار تا بماند به یادگار، به رسم، به نقش، به شکل.
شعر کوتاهی از پرویز کلانتری را که در پیوند با فلسفه آثار کاکلی خود سروده با صدایش شنیدید. هنرمندی که جزء نسل اول دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و ضمن تدریس تاکنون آثارش نیز در ده ها نمایشگاه در داخل و خارج ایران به تماشا گذاشته شده. پرویز کلانتری از 26 سالگی تا کنون نزدیک به 30 کتاب کودکان و نوجوانان را نقاشی کرده و در نخستین جشنواره تصویریری کتاب‌های درسی از او به عنوان قدیمی‌ترین نقاش کتاب‌های درسی تجلیل شده. استاد پرویز کلانتری در اوائل 40 سالگی سبک نوینی هم وارد هنرهای تجسمی ایران کرده که به نقاشی‌های کاهگلی موسوم است. اینکه این سبک و شیوه چگونه پا گرفت، اولین پرسش چند سال پیش ما از آقای کلانتری در آلمان بود.
تو دانشکده هنرهای زیبا تدریس میکردم. کارم این بود که شاگردای رشته معماری رو میبردم به مناطق حاشیه کویر مثل کاشان و یزد و اینا طراحی میکردم. بیشتر از 5 سال مشغله ذهنی من این بود که این کاگل رو آوردم رو تابلو و روش نقاشی کردم.
شما برای کشتن یک تابلو مثل این تابلویی که بغل دست شما هست چند وقت صرف میکنید؟
خود نقاشی وقتی نمیبره، اما یک زمان پتانسیل باهاش هست که پشت این تابلو پنهانه. اونم پرسه زدن در این مناطق و تهیه عکس و مواد و اسکیس و این چیز هست. البته یه کارهای دیگه ای داره، این که بوم نقاشی رو از کاگل اندود کنم، این یه وقتی میبره و بعد با مراجعه به اون اسکیس و این نقاشی رو کاملش کنم. کامل کردن اون نقاشی در آتلیه زیاد وقتی نمیبره، اما اگر اون وقت پرسه زدن تو اون بیابونا رو بخوای بهش اضافه کنی نمیدونم چقدر.
شما در آغاز کارتون با چه مشکلاتی روبرو شدی؟
اول اینکه 2-3 سال نقاشی‌های من ناموفق بود، گلا خورد میشد میریخت. تو مونیخ یه نمایشگاه دست جمعی در اون سالها بود که نقاشی‌های من خورد شد، ولی به قدر این موضوع برای من جذاب بود که دست بردار نبودم تا اینکه بالاخره تکنیکی پیدا کردم که تونستم اینو کنم و الان قابل شستشو این نقاشی.
شما چطور شد اصلا کاه و گل رو انتخاب کردین برای بیان احساس خودتون؟ مقصودم این که کاه و گل آیا مفاهیم خاصی برای شما داشت؟
بینش اینه که شما وقتی این دیوار رو نگاه میکنیم با این شیارهایی که روش افتاده، یک معنایی داره، یک پیامی همراه خودش داره. اونم اینه که اینجا آدمایی زندگی میکردن، این خونه ها رو ساختن، یادگاریشون رو این دیوارا گذاشتن و حالا رفتن، زمانی گذشته و ما حالا داریم اینا رو نگاه میکنیم.
پرویز کلانتری علاوه بر نقاشی و تصویرگری کتاب‌های درسی تاکنون چند مجموعه داستان هم منتشر کرده. یکی از آثارش در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده و تابلوی مشهور او نیز با نام شهر ایرانی در مقر سازمان ملل در شهر نایروبی نصب شده. پرویز کلانتری به دنبال 1 سال و اندی درگیری با عارضه قلبی و مغزی روز جمعه در 85 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و خبر آخر این بخش خبر این که نارید راموندی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران این پروژه‌ها متوقف شد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند به شمار می‌رود. این بندر راهی به سوی افغانستان است که مناسبات امنیتی و اقتصادی نزدیکی با دهلی نو دارد و می‌تواند به عنوان مسیری برای تجارت با کشورهای نفتخیز آسیای میانه استفاده شود. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.